دویچه وله. گفتگوی روز.
مرگ محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده در حوادث خیابان پاسداران تهران، بحث در مورد مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌های ایران را دامن زده است. سازمان عفو بین‌الملل گزارشی در مورد مرگ‌های مشکوک در زندان‌های ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده که هفته ی آینده در این شورا بررسی خواهد شد. همکارم شبنم فونهاین با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، در این رابطه گفتگو کرده است.
خان بحرینی، مرگ یکی دیگه از افراد بازداشت شده در زندان‌های ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی تایید شده. آقای محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی که در حوادث اخیر خیابان پاسداران بازداشت شده بودند، این طور که به خانواده‌شون گفته شده، در دوران بازجویی به دلیل ضرب و شتم به کما رفتن و بعدش فوت کردن. از وضعیت بازداشتگاه‌های ایران، شما به عنوان یک نهاد بین‌المللی فعال در زمینه حقوق بشر، از وضعیت افراد در بازداشتگاه‌های ایران خبر دارید؟
تحقیقات عفو بین‌الملل در تمام دهه‌های گذشته نشون میده که شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها با بازداشت شدگان در زندان‌های ایران رایجه و متاسفانه در هیچ مقطعی نظام قضایی ایران اونطور که باید مطابق با قوانین بین‌المللی با شکایات مربوط به شکنجه با زندانیان برخورد نکرده. طبق قانون بین‌الملل مقامات قضایی موظف هستند که تحقیقات مستقل، مؤثر و فوری، غیر جانبدارانه در مورد شکنجه به عمل بیارند و افراد مسئول رو به دست عدالت بسپارند تا محاکمه و مجازات بشن. در نظام قضایی ایران شکایت به موارد شکنجه صورت نمیگیره و بالعکس عاملان و آمران شکنجه در واقع با ترفیع مقام روبرو هستند و از مسئولیت کامل برخوردارند.
خانم بحرینی، این به معنای اینه که سازمان عفو بین‌الملل در این مورد خاص کاملا اطلاع داره از وضعیت بازداشتگاه‌های ایران و وضعیتی که افراد بازداشت شده در ایران باش روبرو هستن. یه سازمان بین‌المللی که الان میدونه به طور مشخص ایران به این اصل پایبند نیست، منع شکنجه متهم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده، چطور میشه ایران رو پاسخگو کرد؟ یعنی چه کاری میشه از نظر بین‌المللی کرد؟
اول من یک نکته تصحیحی اینجا اضافه بکنم. عفو بین‌الملل امکان سفر به ایران و بازدید از بازداشتگاه‌های ایران رو نداشته. تحقیقات ما با استناد به شهادت‌های زندانیان سابق و وکلا و خانواده‌ها و مجموعه این شهادت‌ها در تمام سالیان گذشته خبر از رواج شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان میده. در برخی مواقع عکس‌ها و مدارک پزشکی موجود هستند که اعمال شکنجه بر زندانی رو به وضوح نشون میده. در این حال ما شهادت‌های بسیاری داریم از کسانی که در مقابل دادگاه‌های انقلاب و دفاتر دادستانی حضور یافتن و ادعای شکنجه را مطرح کردند و دادگاه هیچ گونه توجهی نشون نداده یا در برخی موارد متهم رو تهدید کرده که دوباره به بازداشتگاه اطلاعات یا دوباره به آگاهی برگردونده خواهند شد اگر اعترافاتی که پیشتر از اونها گرفته شده رو قبول نمی کنن. و در واقع این نوع صحبت ها از سوی دادگاه یک تهدید ضمنی به اعمال شکنجه بیشتر بوده. اولین مرحله در پاسخگو کردن ناقضان حقوق بشر اطلاع رسانی شفاف در مورد عمل کرده اونهاست. در داخل ایران فضای رسانه تحت سرکوب و اختناق قرار داره و مقامات قضایی ایران تمام تلاششون رو میکنن که وقتی که در مقابل مراجع بین المللی حاضر میشن یک تصویر غیر واقعی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران جلوه بدن و در داخل هم خانواده های بازداشت شدگان رو تهدید میکنن که به هیچ عنوان اطلاع رسانی نکنن یا حتی در بعضی مواقع قربانیان شکنجه رو به خاطر صحبت کردن درباره اون چه که بر اونها رفته مورد اتهامات جدید امنیتی قرار دادن. یک نمونه بارز در این زمینه آرش صادقیه که در حکم دادگاهش صحبت از شکنجه هایی که بر اون رفته رو مصداق تبلیغ علیه نظام دونستن. مشابه همین وضعیت در مورد آقای عبدالفتاح سلطانی صورت گرفته، وکیل برجسته حقوق بشر، و در دادخواست ایشون اعتراض به شکنجه بازداشت شدگان به عنوان سیاه‌نمایی قوه قضاییه مطرح شده. بنابراین یک عمل مهمی که نهادهای حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل انجام میدن مقابله با این فضای سرکوب و اطلاع رسانی در مورد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه در ایرانه و این نوع اطلاع رسانی ها، این نوع گزارش دهی ها در جامعه بین‌المللی حساسیت بیشتری به کارنامه نقض حقوق بشر مقامات ایران به وجود میاره و اونها رو در واقع در مجامع بین‌المللی سرافکنده میکنه و در شورای حقوق بشر سازمان ملل هر زمان که کارنامه حقوق بشر ایران مورد مطالعه قرار میگیره مقامات ایران با سوالات جدی و انتقادی از سوی باقی اعضای شورای حقوق بشر روبرو میشن. طبیعتا مراحل بعدی پاسخگویی باید محاکمه یا عاملان و عاملان نقض حقوق بشر و جبران خسارت از قربانیان باشه و متاسفانه برای تحقق این نوع از پاسخگویی ما نیاز به یک نظام قضایی عادلانه و کارآمد داریم و متاسفانه در وضعیت فعلی ایران این مرجع دادخواهی در داخل کشور وجود نداره و از همین جهت که نهادهای بین المللی پدیده مسئولیت در ایران رو یک پدیده نهادینه شده و فراگیر میدونن.
شما گزارشی در دست تهیه یا بررسی دارین در مورد حوادثی که اخیراً در دست کم بازداشتگاه های ایران اتفاق افتاده؟
عفو بین الملل موضوع مرگ‌های مشکوک بازداشت شدگان در زندان‌های ایران رو به شکل جدی پیگیری می‌کنه و تا همین الان هم چندین بیانیه در این زمینه منتشر کرده و یک متن نوشته شده هم به شورای حقوق بشر سازمان ملل فرستاده که کارنامه ایران رو در هفته آینده مورد بررسی قرار خواهد داد.
خانم بحرینی، آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران یک کمیته تحقیق و تفحص تشکیل داده در همین مورد. شما میتونید مقایسه بکنید شیوه کار این کمیته رو با استانداردهای بین‌المللی که باشون آشنا هستید؟
کمیته که تشکیل شده هیچ کدوم از شاخصه های در واقع مستقل بودن و غیر جانبدارانه بودن که در قوانین بین الملل الزامی هستن رو رعایت نمی کنه. بر اساس اصول سازمان ملل درباره تحقیق در مورد مرگ های احتمالاً غیر قانونی اعضای کمیته باید شهرت داشته باشند به استقلال و غیر جانبدارانه بودن و این در حالیه که اعضای کمیته که آقای روحانی تشکیل دادن مشخصا از وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری هستند. در این حال به هیچ عنوان مشخص نیستش که این کمیته بر چه اساسی قرار این تحقیق رو انجام بده و هیچ گونه شفافیتی در مورد روش کار این کمیته که به چه شکلی میخواد تحقیق رو انجام بده و نتایج تحقیق رو به چه شکل قراره در اختیار عموم قرار بده. طبق قوانین بین المللی کمیته های تحقیق باید از ابتدا حوزه ماموریتشون رو مشخصا و علنا اعلام بکنن و همچنین در فرایند تحقیق جامعه مدنی و قربانیان و خانواده های اونها رو به طور مستقیم مشارکت بدن. طبق قانون بین المللی هر زمانی که نقض حق حیات صورت میگیره مقامات موظف هستند که تحقیق انجام بدن و عدم تحقیق در مورد مرگ‌های غیرقانونی نقض حق حیات محسوب میشه. دویچه وله.